چیه در این واکنش؟ دقیقاً وظیفه شما چیه به عنوان وزیر امور خارجه در مقایسه با این بحران؟
آقای رئیس کمیته، قرار شد من امروز بیام صحبت کنم راجع به ایران و سوال اول مربوط به ایران نیست.
بله بذارید، خیلی خوب، بذارید در مورد ایران صحبت کنیم. خیلی خوب، بله ما الان در ایران 245 مورد مبتلایان داریم. آیا شما یا هیچ کدوم از مقامات ارشد دولت ایالات متحده با هیچ کس در داخل دولت ایران برای هماهنگی واکنش اونها به این بحران و جلوگیری از شیوع اون کاری کردیم؟
ما پیشنهاداتی دادیم به جمهوری اسلامی ایران برای کمک کنیم و روشن کردیم برای طرفین مختلف گرداگرد جهان که کمک‌های دوستانه ما برای مبارزه با ویروس کرونا به جای خودش است. ما به حمایت از فعالیت‌های ضد ویروس کرونا ادامه خواهیم داد و از قدرت دیپلماتیکمون استفاده خواهیم کرد که بتونیم فناوری لازم رو برای کمک فراهم کنیم.
ولی من نگرانی هستم که به خاطر اینکه 3 سال این دولت سابقه داره که به حقایق اهمیت نمیده، مردم آمریکا نمیدونن به کی باید اطمینان بکنن. به خاطر سیاست شما ما خودمون رو در جامعه جهانی منزوی کردیم. ما در واقع از نهادهای مختلف بین‌المللی که با کاره دقیقاً تندرستی بین‌المللی سر و کار دارن پولاشون رو حذف کردیم، بودجه‌شون رو، و هیچ هدفی رو این دولت به دست نیاورده، به نتیجه نرسیده تا بتونه مردم آمریکا رو امن نگه داره و این خیلی مهمه و من نگرانم در نسبت به توانایی این دولت که آیا میتونه اصلا امن نگه داره مردم رو. آقای رئیس شما بفرمایید. بسیار خوب، من حالا میگم که آقای برا صحبت شما کنن. سپاسگزارم آقای رئیس. آقای وزیر، من یک پزشکم و روز چهارشنبه ما متوجه شدیم که همکاران من در دانشگاه کالیفرنیا دارن اولین مورد احتمالی شیوع از طریق نفر به نفر در اونجا رو دارن مداوا میکنن. در ساکرامنتو جایی که شهرستان من هست میدونن که مرز نداره، بیماری حد و مرز نداره. بنابراین میخوایم بدونیم که نوع همکاری شما با ایران چی بوده و ما بر این باوریم که تقسیم اطلاعات، به اشتراک گذاشتن اطلاعات در مورد امن نگه داشتن جهان خیلی مهمه. آیا شما به این باور دارید؟ آقای وزیر، آیا باور دارید که ایران داره می‌جنگه با ویروس کرونا؟ بله یا نه؟
می‌دونم که نظام بهداشتی آمریکا ایران به هیچ وجه مستحکم نیست و تمایلی هم ندارم که اطلاعات کامل بدن راجع به اینکه چه می‌گذره در ایران تحت رژیم اسلامی و من بسیار نگران هستم که ایران اطلاعات لازم رو به ما نمیده.
دقیقاً من با برخی از ارزیابی‌هایی که شما کردید من موافقم که اونها این زیرساخت‌ها رو ندارن و من نگران هستم. من به عنوان یک پزشک می‌دونم وقتی ما داریم می‌جنگیم با این بیماری زمان خیلی مهمه، یعنی مردم باید هم نیرو هم تجهیزات پزشکی باید داشته باشن، باید قبل از اینکه به کشور دیگه برسه جلوی این شروع گرفت. یک هفته بعد از اینکه این بیماری شناسایی شد دولت گفتش که بله این کمک ها رو میخواد بفرسته و اگر ارسال کمک ها با تحریم ها منافاتی نخواهد داشت. آیا این در واقع کاری کرده این دولت برای مقابله با این تحریم ها، برای مقابله با کرونا وایرس؟
اون پایه و اساس سوال شما درست نیست. به طور مداوم و مرتب یک مسیری بوده برای نقل تدارکات و تجهیزات دارویی به داخل ایران. به هیچ وجه از این نظر مورد تحریم قرار نگرفته ایران قبل از اینکه حتی مسئله ویروس کرونا پیش بیاد.
خیلی خوب، بذاریم بگیم ما مطمئن بشیم که همه کاری که ما انجام باید بدیم و میدیم تا بتونیم به اونا کمک کنیم. ایزوله شدن ایران باعث شده که ایران کمترین مقدار ممکنه شفافیت رو داشته باشه و ویروس کرونا در نتیجه ما نمیدونیم نتیجه چیه. این آمریکا رو امن‌تر نکرده. خب زمان آقای مکال، لطفاً صحبت کنید. آقای رئیس سپاسگزارم. آقای وزیر، همونطوری گفتم سنا یک قانونی رو، قانون قدرت‌های جنگی رو تصویب کرد، چند هفته دیگه میره به مجلس نمایندگان که به ایالات متحده میگه از خصومت با ایران دست برداره. بنابراین به نظر من این بر اساس یک فرض نامناسب، پیش فرض نامناسبه. آیا ما به نظر شما علیه ایران داریم خصومت رو خرج میدیم؟
به هیچ وجه. موضع ما در رابطه با رفتار حکومت اسلامی ایرانه. ما میخواییم بازدارندی بکنیم و حفاظت از منافع آمریکا.
بسیار خوب. در در بزرگ چه پیامی رو میفرسته این تصمیم کنگره به ایران؟
از به عنوان یک عضو سابق کنگره من همیشه معتقدم که باید شما نظر در واقع ردندگان رو بدید. اعضای کنگره یه مسئولیتی دارن که این کار بکنن، ولی به هر حال این مورد هست که گرداگرد جهان رهبران متوجه هستن موقعی که یک دیدگاه هماهنگی نیست در دولت آمریکا و سیاست آمریکا در واقع موقعی خوبه و خوب کارسازه که در واقع دیدگاه یکسانی باشه از نظر سیاست خارجی. من از همه مؤکدن میخوام که هماهنگ بشید با سیاست آمریکا در این زمینه و کمک بکنید به این که کمک بکنید به تغییر رفتار رژیم ایران. خیلی ضروریه و همینطور به نفع منافع آمریکاست.
بله. خب یک قدرت قانون اساسی درسته کنگره داره، ولی من مطمئنم که و بنابراین باورم که پرزیدنت هم رئیس جمهوری هم این حق رو داره که بتونه دفاع بکنه از این مملکت، همونطوری که استفاده شده قبلا در زمان اوباما. واشنگتن پست گزارش داده بود که نیروی قدس به شدت بازداشت شده از اقدامات تلافی‌جویانه بیشتر علیه ایالات متحده، به ویژه بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی. آیا میتونید بگید که رفتار ایران بعد از کشته شدن سلیمانی تغییر کرده؟
That's probably best for a classified. بهتره که در یه جلسه محرمانه عنوان بشه این مسئله، ولی من میتونم به صورت غیر محرمانه این رو بگم که اونا متوجه هستن که جدیت اقدام آمریکا رو، رهبران ایران که تونستن که ما تونستیم در واقع این هجوم رو انجام بدیم علیه سلیمانی، و من خوشحالم از جدیتی که دولت آقای ترامپ در واقع به خرج داد و نشون داد برای حمایت از و حفاظت از منافع ما، و نشون دادیم مادیگی خودمون رو برای این که باز بداریم رفتار نابکارانه ایران رو جلوش رو بگیریم.
و پرسش آخرم، آیا شما بر این باورید که از لحاظ تهدیدهایی در آینده، حالا بستگی داره، من نمیگم چه زمانی، منظورم چارچوب زمانی نمیگم، آیا فکر میکنید که قاسم سلیمانی که میخواست انجام بده کاری بکنه که آمریکایی بیشتری رو بکشه احتمالا در عراق؟
100%. And that would be based on a very short time frame. و در یک چارچوب کوتاه مدتی او در منطقه بود، فعالانه داشت توطئه چینی میکرد که آمریکاییان رو در منطقه بکشه.
بنابراین به این ترتیب رئیس جمهوری اگر هیچ کاری نمیکرد تعداد آمریکایی‌ها بسیار بیشتری کشته میشدن، و ما شاید شرایط گرگانگیری 1979 رو، یعنی سال 58 رو میدوشه، و اگر کاری نمیکرد رئیس جمهوری محکوم میشد.
من معتقدم که بعد این حمله رو به قاسم سلیمانی انجام میدادیم که خطری که متوجه آمریکایی‌ها کمتر بشه. پرزیدنت ترامپ تصمیم نهایی رو گرفت و در واقع میزان خطر رو کم کردیم، کوتاه مدت و دراز مدت، در رابطه با منافع آمریکا.
بنابراین مردم آمریکا و اصلا مهمتر دیپلمات‌ها و سربازان ما در منطقه 100% ایمن‌تر هستن به خاطر این تصمیمی که پرزیدنت ترامپ گرفت. آیا موافقی با این حرف؟
بله، بدون تردید.
من فقط می‌خوام در پایان این رو بگم، ما در برای برخی از این گفتگوها در کاخ سفید بودیم. پرزیدنت خیلی خیلی روشن و مشخص گفت من نمی‌خوام برم با ایران بجنگم. بارها و بارها اینو تکرار کرد و من هنوز هم بر این باورم که ایشون به این اعتقاد داره. من شاهد خیشتنداری بسیار بسیار بزرگی بودم. ما دیدیم که ایشون چگونه به مسئله سرنگونی پهپاد ایالات متحده توسط ایرانی‌ها نشون داد، یکی از دارایی‌های ایالات متحده بود. بعد 50% از توانایی‌های پالایشگاه‌های نفتی عربستان سعودی در واقع از کار خارج شد، و ما دیدیم، من تصویرشو نشوندم، کمالات جدی علیه سفارت ما در سفارت آمریکا نمیتونه بدون واکنش رها بشه. من بارها دیدم پرزیدنت چقدر خویشتنداری کرده جمهوری آمریکا، اما فکر میکنم با وقتی که حمله کردن به سفارت ما و یک پیمانکار رو کشتن و 3 نفر رو زخمی کردن، اون خط قرمز رو رد کردن. علاوه بر اون صدها سرباز آمریکایی که سلیمانی کشته بود و حتی بعضیشون معلول کرد، یکیشون اینجا هست دیگه الان متاسفانه پا نداره، آقای مس، اونم به خاطر کار سلیمانی، بزرگترین تروریستی که در خاورمیانه بود از زمان بن لادن. و من فکر می‌کنم آقای وزیر، جهان بسیار بدون قاسم سلیمانی امن‌تره. آقای میکس شما بفرمایید. بله آقای رئیس بفرمایید. هر بار که شما اینجا شهادت میدید من نمیتونم به فکر اون روزهایی باشم که شما این ور نشسته بودی، یعنی در کنگره بودی. من قشنگ به روشنی یادمه شما با آقای وزیر خارجه کلینتون در دوران بنغازی حمله می‌کردید، ایشون خودش داوطلب شبانه اومده بود اینجا. ایشون نشست 11 ساعت اینجا نشست. اما شما، ما باید زمین و آسمون رو به هم میدوختیم تا شما تشریف بیارین اینجا امروز. فقط برای چی؟ دو ساعت. فقط برای دو ساعت. برای من این نشون میده، این به من نشون میده چقدر بی اهمیتی شما به نقش نظارتی کنگره ایالات متحده. این روشنه که دولت ترامپ، تصمیم دولت ترامپ در قبال ایران بسیار بی توجهانه، غیر مسئولانه بوده. حتی بعد از اینکه ایران جایی شده که در واقع مرکز شیوع ویروس کرونا بود و داره همه گیر میشه، فقط امروز گفتی دو ساعت من میام. بعد از اینکه به قاسم سلیمانی حمله شد، مجلس نمایندگان عراق یک قدنامه رو تایید کرد که گفتش که نیروهای آمریکایی از عراق بیرون بشن، اخراج بشن. دقیقاً همون چیزیه که قاسم سلیمانی می‌خواست انجام بده. 20 سال بود که سلیمانی می‌خواست این کارو بکنه. کاری بکنی که روابط ایالات متحده با عراق به ورطه سقوط بیفته، و این مسئله به نفع ایالات متحده آمریکا نیست. اقدامات، لیست اقداماتی، فهرست اقداماتی که انجام داده شده که احتمالاً غیر قانونی بوده در این دولت، همینجوری بلند و بلندتر میشه. اما با این حال این دولت حاضر نشده پاسخهای شفاف و صادقانه بده، از جمله خارج شدن از برجام بدون راهبرد، رها کردن کردها بدون راهبرد، کشتن منافع، کشتن سلیمانی بدون راهبرد، و همینطور کارهای دیگه امریکا در قبال ایران، مهار کردن ندادن یا امتناع از دادن ویزا به وزیر خارجه ایران برای ورود به سازمان ملل متحد، هیچ استراتژی نبوده. ما رها کردن عراق بدون هیچ راهبردی. هیچ کس اینجا برای مرگ سلیمانی عزادار نیست، اما این دقیقاً به شکل قابل پیشبینی کشتن اون باعث شده که تمام اهداف ما رو تضعیف کنه و هیچ کاری نکرده که آمریکا رو ایمن‌تر کنه. من خیلی مسائل دیگه است، ای کاش میتونستم بپرسم، ولی متأسفانه باید خیلی از وقتمو از دست بدم. چرا؟ برای که شما فقط دو ساعت اینجا هستید. من نمیتونم از تمام 5 دقیقه استفاده کنم، برای که همکارانم هم میخوان سوالش رو بپرسن. حالا من وقتمو میدم به آقای رئیس.
Mr. Secretary,
آقای وزیر،
دو
ماه و نیم طول کشید تا شما بیاید اینجا و در حضور این کمیته بایستید و توضیح بدید اقداماتی که در روز 3 ژانویه انجام شد. امروز جهان با یک بحران شیوع جهانی کرونا روبروست. آیا شما هفته آینده میایید اینجا به ما بگید که تلاش بین‌المللی ما چیه با همکارانمون که برای کرونا میخوان چیکار کنن، یا دو ماه و نیم دیگه طول میکشه؟ بله یا نه؟
ما کنگره رو بهش اطلاع دادیم، 70 بار راجع به ایران با کنگره صحبت کردیم.
من پرسشم در مورد ویروس کرونا است و اینکه شما ما هفته دیگه میان اینجا یا نه، ما باید مثلا با تمرکزون بر کرونا قرار بدیم یا نه.
من حاضرم با شما همکاری کنم تا یه وقتی پیدا کنیم که بتونیم بیایم صحبت بکنیم.
بله، من دارم الان زمانم دارم از زمان خودم استفاده میکنم. آقا شما ما رو به 2 ساعت محدود کردید. آقای خانم وزیر کلینتون 11 سال اینجا بود. شما باید به قوانین این کمیته بیایید، همونطوری که شما که اینجا بودین اونم اعمال میکردین. این زمان منه. خواهش میکنم بذارین حرفشو بزنه. آقای رئیس، زمان من قطع شد توسط همکارمون. خواهش میکنم اینجا نظم برقرار بشه. آقایی که از کالیفرنیا است میتونه، نماینده کالیفرنیا میتونه صحبت کنه. بله، 110 تن از نیروهای ما از آسیب مغزی آسیب دیدن. پنتاگون فکر میکرد که حتی از اینم بدتر باشه، اما روز بعد از اینکه این اتفاق افتاد و 110 نفر آسیب دیدن از نیروهای ما، رئیس جمهوری گفت نه، هیچ آمریکایی در حمله شب گذشته به سوت رژیم ایران آسیب ندیده. 19 روز بعد از اون آسیب دیدگی ها، پرزیدنت گفت که من شنیدم یه خود سردرد دارن، میتونم بهتون بگم که خیلی جدی نیست. 30 نفر از اونها هنوز توی بیمارستانن و همه اونها تمام عمرشون آسیب میبینن یا باید مورد معاینه قرار بگیرن به خاطر آسیب مغزیشون. آقای وزیر، آیا شما میخواین از این فرصت استفاده کنید؟ یک جواب بله یا نه. امروز اینجا هستید، میتونید میخواین از اونها عذرخواهی بکنید به خاطر دست کم گرفتن آسیب دیگیشون؟
من هرگز دست کم نمیگیرم.
آیا میخواین از جانب دولت عذرخواهی بکنین؟
آقا من هرگز کمیت نمیدم.
شما بخشی از این دولت هستین، شما دارین بجای این دولت حرف میزنین، به نمایندگی دولت. آیا میخواین به خاطر دست کم گرفتن اونها آسیب ببینید؟
آیا میخواید من جواب بدم؟ من خوشحال میشم پاسخ بدم، فقط اجازه بدید من یه دقیقه صحبت بکنم. ما جدی میگیریم زندگی هر سرباز آمریکایی رو، برای همین سیاست‌های مربوط به ایران رو اتخاذ کردیم.
بله، زمان آقا منقضی شد. آقای اسمت شما بفرمایید. خیلی سپاسگزارم آقا رئیس. من واقعا ناامیدم از بعضی از رفتار همکارانم به خاطر بی احترامی که به شما میکنم به عنوان وزیر خارجه. من فکر میکنم شما کار خارق العاده ای انجام دادید. جهان یک جایی است که شما در واقع در همه جاش حضور داشتید و این رهبری این